من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
احسنت بعد فاسكم احسنتم. ممنونیم از طلبه ارجمندمون جناب آقای عاشق حسین، خدا انشالله که با نور قرآن انشالله زندگیشون رو موفق و معید بداره انشالله. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها به عدد ما احاط به الملک. غم به جراحت میماند، یک باره میآید، اما رفتنش، التیام یافتنش و خوب شدنش با خداست. و در این میانه نمک روی زخم و استخوان لای زخم و زخم بر زخم حکایتی دیگر است، حکایتی که نمی شود گفت و نمی توان نهفت. رحلت پیامبر برای تو تنها مرگ یک پدر نبود، حتی مرگ یک پیامبر نبود، مرگ پیام بود، مرگ شمع نبود، مرگ روشنی بود. ما باید در آسمان باشد و از خورشید نور بگیرد، به خاطر کرم شبتابی که نباید خود را به زمین برساند. ابرهای فتنه از سقف سخیفه گذشتند و خانه پیامبر را احاطه کردند. همهمه در بیرون در شدت گرفت و در آنچنان کوفته شد که ستونهای خانه پیامبر لرزید. بیرون بیایید وگرنه همه تان را آتش میزنید. صدای تو باید با یک دنیا غم از تو با یک دنیا غم از جا بلند شدی و به پشت در رفتی، اما در را نگشودی. تو را با ما چه کار؟ باز هم فریاد او بود که بلند شد. علی باید به مسجد بیاید و با خلیفه پیغمبر بیعت کند. کدام خلیفه؟ امام و جانشین مسلمین که اینجاست. مسلمین با او بیعت کردند. در را باز کن وگرنه آتش میزنم. یک نفر به او گفت این که پشت در ایستاده دختر پیغمبر است. هیچ میفهمی چه میکنی؟ خانه رسول الله است. او دوباره نعره کشید این خانه را با هر که در آن است آتش می‌زد. به زودی هیزم فراهم شد و آتش از سر روی خانه بالا رفت. تو همچنان پشت در ایستاده بودی و تصور می‌کردی به کسی که گوشهایش را گرفته می‌توان گفت که هدایت چیست، خیر کجاست و رسالت چگونه است. در خانه تنی از اصحاب رسول الله هم بودم، اما هیچ کس به اندازه تو شایسته دفاع از حریم پیامبر نبود. تو حلقه میان نبوت و ولایت بودی، برترین واسطه و بهترین پیوند میان رسالت و وصایت. محال بود کسی نداند که آن که پشت در ایستاده پاره تن رسول الله است. هنوز زود بود برای فراموش شدن این حدیث پیامبر که فرمود فاطمتو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده است و هر که مرا بیازارد خدا را. وقتی آتش از در خانه بالا رفت، آتش بیار معرکه آنچنان به در حریم نبوت لگد زد که فریاد تو از میان در و دیوان به آسمان رفت. مردک پست که عمری نمک حیدر خورد، نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. هرچه کردم سپر درد و بلایش کردم، نشد ای وای که سیلی به روخش آخر خورد. آه زینب تو ندیدی؟ به خدا من دیدم، مادرم خورد به دیار ولی با سر خورد. سیلی محکم او چشم مرا تار نمود. مادر از من دو سه تا سیلی محکم تر خود. حسن از غصه سرش را به زمین زد، باز زینب غم یک مرثیه دیگر خورد. قصه کوچه عجیب است مهاجر، اما وای از آن لحظه که زهرا علا لعنت الله بل القوم الظالمین. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه عزیزان و سروران، عزیزان و اساتیدی که در سالن شهید عارف حسینی در خدمتشون و در محضرشون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی جلسه ما رو دنبال میکنن، بیش از 60 نفر از عزیزان الان در فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنن. این جلسه حضرت استاد ششمین جلسه است، سلسله نشست های مدرسه تاریخ فاطمی هست که عزیزان در جریان باشه، با عنوان جهاد تبیین در سیره فاطمی سلام الله علیها که در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. انشاءالله که بتونیم در این جلسه بهره لازم رو ببریم و نظر عنایت خود بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها به جلسه ما باشه انشاءالله. این جلسه همچون جلسات گذشته با همکاری مراکز علمی مانند دانشگاه مجازی المصطفی و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، پژوهشکده حج و زیارت، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام برگزار میشه. ما امیدواریم که وظیفه‌ای که به گردن ما هست حداقلش رو بتونیم در راستای تبیین معارف اهل بیت و فرهنگ فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داده باشیم. برای اینکه اطاله کلام نشه و از وقت بهترین بهره رو ببریم، ما با ذکر نورانی صلوات استقبال بیانات حضرت استاد می‌کنیم. صلواتی بر
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. در ایام سال روز شهادت جانسوز صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت النساء العالمین قرار داریم. عرض تسلیت محضر مولام و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه دارم و همطور همه سروران و عزیزان حاضر در جلسه. انشاءالله که در حد وسع اندکم بتوانم دینی که بر دوش ما قرار دارد انشاءالله بتوانیم ادا بکنیم و پیشا پیش عذرخواهی میکنم از محضر سروران، اساتید معظم به خصوص استاد معظم استاد واقعی میتندی حفظه الله. خب عنوانی که مطرح شده برای بحث ما جهاد تبیین در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است که بحث بسیار مهمی است. در واقع اون رسالت اصلی که فاطمه سلام الله علیها و بر دوش گرفتن بعد از انحراف امت، بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، جهاد تبیین بود. فاطمه سلام الله علیها بنان رو شمشیر به دست بگیرن و جهاد اصغر انجام بدن و برحال مثل برخی از اصحاب امیرالمؤمنین این جهاد دوششون باشد. عمدتاً اون چه که بر عهده فاطمه بود بحث تبیین بود و روشنگری بود و به عنوان حجتی که پیامبر قرار داده بود در میان امت، حجت بزرگ یا اکبر حجت، بزرگتر حجتی که بود برای حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاطمه بود و فاطمه بعد این نقش رو ایفا میکرد. محورهای در ارتباط با بحث جهاد تبیین مطرح هست که اونا سعی میکنم در این فرصت انشاءالله بهش بپردازم. خود عنوان جهاد تبیین مستحضری عنوان ابدایی مقام معظم رهبری است در سال 1395. این رو مطرح فرمودند و در سال 1400 تبیین کردند این عنوان جهاد تبیین رو، بیشتر توضیح دادند در ارتباط. و انصافا هم عنوان لازمی است برای زمانه ما، به خصوص هرچی پیش میریم بیشتر میبینیم که نیاز هست به این بحث، به این جهاد، این نوع از جهاد، با توجه به اینکه به هر حال هم ساحت دین و ساحت مذهب و ساحت انقلاب اسلامی در معرض انبوه شبهات دشمنان قرار دارد. هرچه فضای مجازی گسترده تر میشود این شبهات متنبه تر میشه و با توجه به همین ضرورت مقام معظم رهبری بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن، چون اصلا عنوان جهاد صرف تلاش و کوشش نیست، بلکه تلاش و کوشش در جایی که دشمن اقدامی انجام میدن، با دشمنی ما مواجه هستیم، با اون بناست که مبارزه کنیم و جهاد انجام دهیم. لذا هم ساحت دین مواجه ما دشمنان هست، هم ساحت مذهب و هم انقلاب اسلامی. و در همین فرمایش های مقام معظم رهبری تعبیر جهاد کبیر مطرح شد که بحث جهاد تبیین گونه از جهاد کبیر هست. این تعبیری که مرحوم مشایخ تبرسی صاحب مجموع البیان در زیر آیه 52 فلا تطع الکافرین مجاهدهم به جهادا کبیرا، ایشون اشاره فرموده است که این آیه دلالت داره بر اینکه جهاد متکلمان در رفع شبهه‌های منکران و دشمنان دین از بزرگترین جهادها و دارای جایگاه ویژه در پیشگاه خداوند متعال هست. و ایشون احتمال داده که منظور از جهاد اکبر در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که رجعنا من الجهاد الاصغر الى جهاد اکبر، جهاد با همراهی قرآن و مقابله با شبهات مخالفان و دشمنان دین باشد. و باز از جمله مستندات مقام معظم رهبری در این واژه‌ای و در واقع این اشاره سنتی که ابداع فرمودند، سنت حسن جهاد تبیین، این تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیتشون به فرزندانشون به خصوص حسن علیهم السلام هست که در کتاب شریف کافی جلد 7 صفحه 52 آمده: الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم، جهاد با زبان که این به گونه ناظر به همین بحثه، فانما یجاهد الرجلان امام هدن او مطیع له مقتدن به هدا. در بحث جهاد چه به اموال چه به انفس و السنه، یک امام هست که جهاد میکند به کسانی که مقتدی و پیرو اون امام هستند، یعنی این تکلیف بر دوش هر دو، هم بر دوش امام جامعه هم بر دوش پیروان و اشخاص که کسانی که دنبال رو اون امام هستند. خب با این مقدمه بحث تبیین در قرآن کریم هم به عنوان اشخاص که اصل مسلم مطرح است، به عنوان یکی از اصلی ترین رسالات انبیاء الهی مطرح است. هر شاید که مثلا در آیه 43 و 44 سوره مبارکه نحل می‌فرماید: و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. ف فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. در اینجا خب امت رو موظف کرده در نهایی به مراجعه به اهل ذکر و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بعد از نزول قرآن و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ما ذکر رو این قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو تبیین بکنی به مردم، باز کنی مفهوم آیات رو، ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. و می دانیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم شاید بر اون حضرت وحی قرآنی ابلاغ می شد و هم وحی بیانی. وحی قرآنی خب هم آیات قرآن هست که تا زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله استمرار داشت و با رحلت پیامبر اون جمله امر المؤمنین که لقد انقطع بموته که ما لم ينقطع بموته احد نازل به این وحی قرآنی است که دیگر بعد از این وحی قرآنی نازل نخواهد شد. اما این قرآن نیاز به تبیین داشت، تفسیر داشت، تفاسیرش در اصل توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان میشد که ازش تعبیر میکنن برخی از بزرگان به وحی بیانی. این منقطع نشد چون بحث تبیین آیات بعد از رحلت پیامبر باید توسط کسانی که از آبشخور اصلی سرمایه میگیرند انجام میشد که ائمه خدا علیهم السلام هستند و وحی بیانی بر اونها نازل میشد، اونها دریافت میکردن از نهایه خداوند متعال، به قلوبشون القا میشد، وحی میشد، الهام میشد، مفاهیم و تفاسیر آیات ابلاغ میشد و اینها به امت ابلاغ میکردن. منظور این که وظیفه تبیین بعد از رحلت رسول خدا یکی از وظایف اصلی امام جامعه از فاطمه سلام الله علیها در همین راستا طبیعتا باید تبیین میکرد. فاطمه این که وصل بود به اون منبع اشارت اصلی وحی و خب تا حد نزول جبرئیل بر حضرت در روایت داریم به اون مصحف فاطمه سلام الله علیها که همه مستحضر هستیم. منظور که این تبریل لتبین للناس یک حجتیست برای ما شیعه برای این که خب بعد از رحلت پیامبر این وظیفه تبیین با کیست؟ با کسی که وقتی بهش مراجعه میکنن میگه من نمیدانم و به ابوالحسن رو خبر کنید و بارها میگه که دولا فلان و علی و دهلک فلان. هر شاید که با این هست با کسی که هر شاید که به همون منبع وحی بیانی متصل هست. آیات دیگری باز ناظر به این بحث جهاد تبیین هست، به اینکه رسالت انبیا در این راستا قرار داشته. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونها ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. آیه 39 سوره مبارکه احزاب، آیه 187 آل عمران، و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس. خداوند این میثاق را از اهل کتاب گرفت که تبیین بکنه برای مردم. ولا تکتمونه، اون وحی الهی رو کتمان نکنه. فنبذوه و برای ظهوره و اشترو به ثمن قلیلا فبه ثما یشترون. یا مثلا آیه 20 سوره آل عمران، فان حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ. توی پیامبر وظیفه بلاغ دادی، وظیفه بلاغ افسون بر پیامبر بعد از رحلت پیامبر بر عهده جانشینان بلحق پیامبر هست. والله بصیر بالعباد. خب بر اساس مقدمه که عرض کردم طبیعتا وظیفه اصلی جهاد تبیین و روشنگری اون چه که امت بهش مبتلا شده بود و اینکه مسیر انحرافی است توسط امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما باید انجام می‌گرفت. من یه سیر کوتاهی نسبت به رخدادهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دارم، یه فهرست مانندی عرض می‌کنم و بعد انشاءالله هر شاید که بحث گونه‌های تبیین و مسائل مرتبط ما جهاد تبیین رو عرض خواهم کرد. گاهی هم دیده میشه که در این سیر رخدادها ترسیم درستی در اذهان وجود ندارد، حتی هر حال کسانی که اهل سخن و منبر هستند یا فاضحان، دلیلش این است که نسبت این رخدادها هجوم به بیت و رخدادهای قبل و بعدش گاهی روایات با هم متعارض هستند، گاهی زمان مشخص بیان نشده. بر اساس تحلیل ما باید برسیم به زمان رخداد. خب بعد از جریان سقیفه مستحضری تو اذهان گاهی هست که بلا فاصله هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها انجام گرفت. خب این بر اساس تحقیقی که انجام گرفته قابل تأیید نیست. اینکه بلا فاصله هجوم صورت گرفت شواهد تأیید نمی کند این رو. و هر شود که البته مبتکر این دیدگاه جناب استاد یوسفی غربی هستند، حق ایشون رو باید برای پاس بدادیم. در کتاب ارزشمند موسعت و تاریخ الاسلامی در جلد چهارم ایشون این نظر مطرح کردن. بعدم با تفسیر بیشتری در مقالهی با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که با یکی دوستان مشترکن انجام شد، اشارت که چاپ شد در فضای مجازی هم موجوده، تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بر اساس اون دیدگاه هجوم حدود 50 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت. شواهدی مؤید تأخیر هجوم هست، شواهدی مؤید این 50 روزه. اون شواهدی که مؤید تأخیر هجوم هست این که فاطمه سلام الله علیها، خب روایاتی هست که بعد از رحلت پیامبر بارها، نه یک بار، بارها به کل جمعه هر هفته تشریف می آوردن به زیارت قبور شهدای احد. فاصله خانه فاطمه مسجد النبی تا قبرستان شهدای احد تا منطقه احد چیزی حدود 5 کیلومتر کم و زیادش هست. یکی از این روایت هم در کتاب شریف کافی هست از امام صادق سلام الله علیه و هم در کفایت الاثر خزاز امی از محمود ابن لبید میگه کانت فاطمه بعد وفات رسول الله تأتی قبور الشهدا و قبر حمزه تزورها و تبکی عنده. فاطمه کانت کذا مستمرن بعد از رحلت پیامبر میامد نزد قبور شهدای احد و قبر حمزه گریه میکرد. یعنی یکی از جاهایی که فاطمه اون گریه سیاسی خودش رو، گریه عاطفی و سیاسی رو انجام میداد، همین افسون بر بقی نزد قبور شهدای احد بود. این چون مستمرن انجام میگرفت و روایت کافی شد تعبیر فی کل جمعه در هر هفته، نشون میده که پس بلا فاصله هجوم صورت نگرفته. چون بانوی معظم مثل فاطمه سلام الله علیها طبق نقل سلمان وقتی که هجوم صورت گرفت ملازمه فراش شد، طریق الفراش شد، دیگه از منزل نتونست خارج بشه، بستری شد. و این سازگار نیست با هر شاید که رفتن به این فاصله چند کیلومتری در هر جمعه. شاهد دیگر بحث خطبه فدکیه است که یکی از دوستان تعبیر فدکیه رو سوال فرمودن و در محضر اساتید معظم هستیم. من تعبیر فدکیه رو ندیدم، حالا شاید که از این نکته دیگری هست استفاده میکنیم که در بیان معصومین علیه السلام تعبیر فدکیه آمده باشه. به تدریج در طول تاریخ عنوان فدکیه پیدا کرده شده، گرچه در خود به که مشهور به فدکیه شده بعد فقط بحث فدک نیست، اون بحث فدک و اون بحث تصرف و قصد به ارث فاطمه و فدک اواخر خود به بیان شده، مده مقدمش بحث مفصل فاطمه سلام الله علیها در ارتباط با فلسفه احکام، فلسفه بعثت پیامبر اکرم، جایگاه پیامبر و اشارت که جایگاه امیرالمؤمنین و سیر حوادث و اینکه جریان نفاق وارد عرصه شد چکر میکرد و پیشینه که از بخشش ارخام کرد، پیشینه کس و منافقانی که نقش ایفا کردن قبل از اسلام در جاهلیت به سر میبردن، اینها از مقدمه. بعد میاد سراغ بحث ارث و امثال اینها، ولی زا تعبیر فدکی ظاهرم بعدا به مرور در تاریخ پیدا شده اون چه که بار من به ذهنم میرسه. برحال این خود به فدکی یه طبق نقل ابن عبدالحدید حدود 10 روز، حدود که نرسه میشه بعد 8 ایام قصه فدک و قصد به فدک و به سلام تولد فاطمه، رفتن از ابوبکر و خطبه و امثال اینها 10 روز بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد. تصحیح ابن ابوالحدید، تنها سند ما هم همین نقل ابن ابوالحدیده، چون هیچ جای دیگر تاریخ القاء این خطبه بیان نشده. در بحث اون خطبه در مقدمه رفتن حضرت به مسجد این تعبیر آمده: ما تخرم و مشیت ها من مشیت رسول الله. راه رفتن فاطمه مو نمیزد مثل راه پیامبر راه میرفت. خب اگر هم رسولت گرفته بود و فاطمه که طبق نقل سروان طریق الفراش شده بود که طبیعتا باید گفته میشد زیر بغل فاطمه رو گرفته بودند و با حالت بیماری به مسجد رفت، این تعبیر نیست. و ضمن اینکه در اون خطبه هم هیچ اشاره ای به هجوم به بیت صورت نگرفته، نمیکرد شواهد است. بحث یاری خواهی شبانه که بخشی از بحث بنده هست، هر شاید که این هم یکی از دیگر شواهده، چون فاطمه در دو نوبت، چون که عرض خواهم کرد، در دو نوبت، ابتدا در خانه بدریون، این باز برگرفته از نقل سلمان هست، ابتدا در خانه بدریون رفت که این نکته ایست در بحث جهاد تبیین، که اول سراغ افراد ذی‌نفوذ باید رفت، افراد سرشناس ذی‌نفوذ که اون حرفشون برو داره نافذ از در جامعه. ابتدا میگه که در خانه بدریون، در خانه بی منزل هن، در خانه شون رفت و ارشاد که دعوت کرد و یاری خواست و اینها. در بخش بعدی روایت سلمان هست که در خانه عامه مهاجرون انصار، نشون میده در دو نوبت انجام شده، که خود این بحثیه که چرا دو قسمت داره بیان سلمان، که آن را عرض خواهم کرد این دو قسمت برای چی هست. اما همین که شبهای متمادی، شب تعداد شبهاش معلوم نشده، علارغم این که گاهی بوده که 3 شب 40 شب امثال اینها در نقل تعداد نیامده، اما حدث میزنم که برحال مستمرن بوده برای اتمام حجت تا اون حدی که حجت تمام بشه. و در خانه همه بدریون رفتن با 1 شب صورت نمی، با 3 شب محقق نمیشه. اما عرض من در این است که خود این که فاطمه سلام الله علیها شبها سوار هر شاید که حمار چارپایی بشود، در نقل معاویه علیه من الله ما یسترقون، در نامه ای که به امیرالمومنین سلام الله علیه نوشته، میگه یادت میاد شبها زنت رو قعیدت و بیتک احدک هم تحمل و قعیدت و بیتک، همسرت رو سوار یک حماری میکردیم و به اصطلاح دست حسن و حسین هم در دست تو بود، در خانه عموم مهاجران و انصار رفتی و دعوتشون کردی و اجابتت نکردن و اگر حق با تو بود اجابتت میکردن. این نامه در واقع شماتت آمیز مامی علیه لعنه نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه به نحوی نمک پاشیدن و زخم اون حضرت از منتها اون از منظر خودش نگاه میکنه، گرفتی و دعوت کردی و پاسخ ندادن. این یاری خواهی شبانه هم در نقل اهل سنت هست، همین نقل کرس کردم ابن ابوالحدید نقل میکنه، هم در متون ما هست مثل کتاب سلیم امثال اینها، هرشانت که این رو دارن. خود این یاری خواهی شبانه که به خاطر بارداری سوار چارپای میکرد امیرالمومنین، نه به خاطر جراحت، چون باردار بود سوار چارپای بود و در خانه این و آن رفتن میتلبد که بدن سالم باشه، مجروح نباشه. و بالاخره بحث هرشانت که این که من بیش از 40 روز طول کشید هجوم به بیت و مثلا 50 روز، اون جریان بریده هست، بریده ابن حسیب اسلمی. بریده ارشاد که یکی از اصحاب خوب پیامبره و ایشون عرض کنم که خب زمان پیامبر از پیامبر اکرم شنیده بود بحث سلم و علی علی به امرت المؤمنین، در جریان بریده بود، ابوبکر بود، عمر بود، برخی بودن، پیامبر بهشون فرمود که سلم و علی علی به امرت المؤمنین، به حدیه با امان امیر المؤمنین سلام دادیم. و این لقبی که دزدیدن، لقب امیر المؤمنین مثل بعضی لقب های دیگر دزدیده شد، به سرقت رفت برای دیگران. و بریده این صحنه رو دیده بود و یادآورم شد به ابوبکر و اینها در جریان صحیفه. یادتون هست که در اون مثلا روز پیامبر چنین دستوری به ما داد و رضا بریده طرفدار امیرالمومنین سلام الله علیه بود و پرچمدار سپاه اسامه. سپاه اسامه زمان پیامبر نرفتند، خلاصه اون افراد منافقی که بودند و به مصلحت نمیدیدند که در غیاب آنها پیامبر از دنیا برود و خلافت منتقل به امیرالمومنین بشود، لذا امروز و فردا کردند و نرفتند. در همون زمان پیامبر برایدر پرچمدار جیش اسامه قرار داده بود، نرفتند. فردای رحلت پیامبر فنادا و نادا منادی ابی بکر غدات وفات رسول الله، فردای رحلت پیامبر منادی ابی بکر ندا داد که هر کسی که بنا بود با جیش اسامه بره بیاد بره. پیامبر تعمد داشت جیش اسامه سریع‌تر بره مدینه هنگام رحلت اون حضرت از معارضان علی خالی شود. ابو بکر تعمد داشت سریع‌تر جیش اسامه بره مدینه از معارضان خودش خالی شود. حالا که پیامبر از دنیا رفت و جیش هم نرفته و اینا برخلاف مراد سوار شدن، الان دیگه جیش باید بره. چرا؟ چون اونها احتمالاً معارض باشن با خلافت علی بکر، زودتر برن در مدینه نباشن تا این مستقر بشه امر خلافت. برایده رفت همراه این جیش که پرچم دار بود، رفت و برگشت. این جیش یک اختلافی از چند روز رفتن و برگشتن بر اساس شواهد نقل اعلام البراء امثال اینها حدود 40 روزی ظاهرا رفت و برگشتشون طول کشیده. چند روزی از رحلت پیامبر گذشته این جیش رفت که چند روزش معلوم نیستن، بالاخره عجله داشتن که زودتر بره. 40 روز طول کشید، مثلا طبق نقلی که هست رفتشون حدود 20 روز، برگشتشون 15 روز. چند روز اونجا بودن و 40 روز حدودن تخمین زده میشه. بعد از پس 40 روز بازگشتن از این سفر برحال معمولیت جیش اسامه، در نقل مرحوم سید مرتضی در رسائلش، مرحوم سید عزوخان در اشرافی اونجا نقل میکند از ظاهر کتاب ابراهیم بن محمد ثقفی، معارفش کرده در دستمان است، چکه هایش رو مرحوم سید مرتضی نقل میکنند. از اونجا نقل میکنند که بریده آمد در میان بنو اسلم، گفت لا ابای، پرچمش رو زد زمین، گفت لا ابای حتی یبای علی، تا علی بیعت نکند من بیعت نمی کنم. طرفداران بریده هم از بنو اسلم گفتن لا نبای حتی یبای بریده، تا بریده بیعت نکند ما بیعت نمی کنم. این شاهدی میتونه باشه برای اینکه هنوز بیعت از علی گرفته نشده بعد از تا بازگشت جیش اسامه. و بالاخره شاهدی که 50 روز رو تایید میکند روایتی است که مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار به نقل از مصباح الانوار، کار بحثی راجع به این کتاب هست از آثار قرن ششم، بالاخره مستند مرحوم علامه مجلسی مصباح الانوار هست، در اونجا به نقل از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که بدء مرض فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله، آغاز بیماری فاطمه سلام الله علیه بعد از 50 شب از رحلت پیامبر بود، که خب میدانیم بیماری فاطمه مستند دیگه جز هجوم به بیت نداشته، عامل طبیعی نبود برای بیماری فاطمه، بیماری که غیر از هجوم به بیت و مصدوم شدن اون حضرت عاملش باشد در تاریخ ذکر نشد. با توجه به این موارد عرض میکنم که خب نظریه 50 روز هجوم 50 روز و اتفاقا بعضی معیدات هم این رو تایید میکند، مثل این نقل که در فکر کنم در روزت الواعظین فتال نیشابور باشه اگه اشتباه نکنم، که طول دوره بیماری فاطمه 40 روز بود. فاطمه 40 روز و 50 روز همون حدود 90 روز و 3 ماه میشه. این عرض کردم برای اینکه اون ترسیمی از اون رخدادهای بعد از رحلت، از جمله همین خطبه فتکیه که یک بخش مهم از جهاد تبیین فاطمه سلام الله علیها است، گاهی سوال میشه که خب تو در جریان خطبه چرا واکنشی از جانب صحابه دیده نمیشه؟ کجاست سلمان؟ کجاست ابوذر؟ کجاست عمار؟ کجاست مقداد؟ کجاست حذیفه؟ کجاست اینا؟ بریده کجاست مثلا؟ به نظر پاسخش این است که اینا نبودن دیگه، در غیاب اینها، اینا زودتر فرستادن به سمت موته و همراه اسامه خارج شدن. اونها که در مسجد بودن 10 روز بعد از رحلت پیامبر و خطبه رو شنیده اند، خودیا بودن یا خونسه ها بودن یا اونهایی که تحت فضا قرار گرفته بودن. و شاید که شاید پاسخ این سوال در این نکته در این دقت بشه مخاطبان فاطمه سلام الله علیها کمتر افراد خودی بودن. خب بحث جهاد تبیین فاطمه سلام الله علیها در صورت‌های مختلفی انجام گرفته. یعنی یک گونه جهاد تبیین حضرت ملاقات چهره به چهره و خصوصی با افراد هست، یک گونش جهاد تبیین عمومی هست. تبیین خصوصی در این مدتی که فاطمه سلام الله علیها شبها در خانه مهاجر انصار یا بدره می‌رفتند در ملاقات چهره به چهره بود، که یکی از اصولی که ما در بحث تبیین باید از این برحال سیره فاطمه سلام الله علیها استفاده بکنیم، ملاقات چهره به چهره است. خیلی مؤثرتره تا اینکه شما یک ابلاغ عمومی داشته باشید. نزوات طبق نقل سلمان و اینها در خانه تک تک بدریون و مهاجر و انصار میره فاطمه، حجت رو بر شخص تمام میکرد. بخشش نه تبیین عمومی است، مثلا خطبه معروف خطبه فدکیه. بخشش تبیین عمومی است در قالب خطبه که به زنان مهاجر انصار بعد از شروع بیماری فاطمه، زنان مهاجر انصار آمدن به منزل فاطمه سلام الله علیها برای عیادتش. در عیادت زنهای مهاجر انصار فاطمه خطبه معروف خطبه منزل است، خطبه ایراد کرده. این یک تبیین عمومی است. باز تبیین خصوصی جناب ام سلمه در ملاقاتی که با فاطمه سلام الله علیها برای عیادتش آمده، کیف اصبحت یا بنت رسول الله، که ام سلمه حال فاطمه رو سوال میکند. فاطمه بیان خیلی جانسوزی در پاسخ ام سلمه داره که من در حال غم و اندوه و در حالی که ظلم فقط مبتلا به فقط نبی و ظلم وصی، مبتلا هستم به فقط پدرم و ظلمی که به وصی پدرم صورت گرفت. اینو در برحال بیانش خطاب به ام سلمه داره. در این تبیین فاطمه سلام الله علیها پس بنابراین دو بخش، بخش تبیین خصوصی تبیین عمومی. بحث خطبه رو خوب حالا عرض بکنم که بی ربط به این بحث من نیست. خب ما اگر اعتماد بکنیم به اون نقل ابن ابی الحدید و ده روز بعد از رحلت پیامبر که فدک قصف شد، به نظر میسید گرچه در نقل زمان نیامده اما طبیعتا منطقا فاطمه سلام الله علیها ابتدا باید رفته باشد نزد ابی بکر، ملاقات خصوصی با ابی بکر باید هم باید داشته باشد، بعد بیاد خطبه عمومی ایراد بکنه دیگه. اینجا باز یکی از جاهاییست که بر اساس نقلی که در کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفید وجود دارد، نوعی در واقع تصحیح تصویر باید صورت بگیره. در کتاب اختصاص به نقل از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل شده که فاطمه سلام الله علیها بعد از قصف فدک آمد نزد ابی بکر و احتجاج کرد و شاهد آورد و حجت تمام کرد و ابو بکر نوشت سند. که این بحث نوشتن سند در این نقل هست، در نقل که عرض خواهم کرد در کتاب شریف کافی جلد یک هست، در متون عامه هم ظاهرا در سیره حلبی هست. با خود اینکه ابو بکر نوشت نشونه از اینکه روایت خود روایت خود جعل کرده را قبول نداره. اگر واقعا روایتی که فقط ابو بکر را بشه اینا معاشر انبیا نحن معاشر انبیا لا نورث یا لا نورث، اگر این واقعا صادر شده بود دیگه چرا می نویسی؟ نباید بنویسی سند رو. خود اینکه نقل شده در منابع شیعه و اهل سنت که سند رو نوشت، حاکی از این است که روایت خودش رو قبول نداره. پس فلک ارث باشه هر چیزی به فاطمه نوشته و منتقل کرده. در هر دو نقل، هم نقل اختصاص و هم نقلی که حالا عرض کنم برای تصحیح نقل اختصاص که در کتاب شریف کافی از جلد یک باب الفیع و الانفال، هم آخر جلد یک کافی باب الفیع و الانفال روایت معروف مجلس مهدی عباسی، در مجلس مهدی عباسی نشسته بود برای داد ستانی، داد خواهی، هر کس ظلمی بهش شده بیاد. امام کاظم سلام الله علیه در اون مجلس فرمود ما بال و مظلمتنا لا ترد، پس ظلمی که به ما شده از چی تکلیفش چیه؟ گفت چیه؟ فرمود فدک. خب قصه فدک چیه؟ ازش شروع کرد، از اول بیان کرد که عرض مال یهود بود و بعد از خیبر به دست پیامبر افتاد و بعدش هم به امر الهی به فاطمه منتقل شد، عاطفه القربا حلقه. و بعد از رحلت پیامبر ابوبکر اخرج و کلاء فاطمه، کارگزاران فاطمه را از فدک اخراج کرد و فاطمه سلام الله علیها رفت نزد ابوبکر احتجاج کرد بر نسبت به فدک و ابوبکر ناچار شد که سند رو بنویسد. فلما خرجت من عنده، وقتی فاطمه از نزد ابوبکر خارج شد، مواجه با عمر شد. عمر خواست بگیره اون سند رو، فاطمه نداد، از دستش کاپی در واقع گرفت از دست فاطمه، نگاه کرد و نوشتش خوب نوشته، مرکبش تازه بود، آب دهانش رو انداخت روی اون رو و پاک کرد و پاره کرد. در نقل امام کاظم تا همینجاست و درست هم همینه، یعنی عمر به مطلوبش رسید، نیاز نیست که فاطمه رو مظلوم و مضروب بکنه، مطلوبش رسید. در نقل اختصاص ادامه داره که همون تو محافل روزا میخوانم معمولا با استناد به این نقل که ارشاد که افسون بر این لگد به سینه زد به صورت فاطمه سلام الله علیها و لگد زد منجر به سقط جنین شد، در حالی که ما میدانیم سقط جنین در خانه در حجوم به بی صورت گرفته، نه در این قصه. به نظر میرسه که راوی نوعی خلط انجام داده بین اون چه که در خانه صورت گرفت و اون چه که برنام در هنگام خروج از نزد ابوبکر صورت گرفت، نوعی خلط و تلفیق داده است و الا در این مرحله هجوم و تعدی صورت نگرفته، چون اصلا با اون عقل شیطانی چون که ما بخواییم لحاظ بکنیم الان لزومی نداشت. این سند رو میخواست حالا منم بگاهی به ذهنم میرسه، گرچه در نقل نیامده اما نوع تقسیم کار گویا صورت گرفته بود، ابوبکر بنویسد عمر پاره کنند، در نقل نیامده اما به نظر میرسه از اونها بعید نیست. ابوبکر نوشت و بیرون منزل ارشاد که عمر پاره کرد و مقصود حاصل شد. این که هم 10 روز بعد از رحلت رسول خدا است. خب در این مرحله فاطمه سلام الله علیها یک اقدام خصوصی کرده نسبت به دادخواهی و تفضل و گرفتن حقش، و چون از این ناحیه حضرت نتونست به مقصود برسد، لذا آمد به مسجد، آمد به مسجد و خود به ایراد کرد و اشارت که گرچه در اونجا متاسفانه با برخورد بسیار بد ابوبکر مواجه شد و دیگه من عرض میکنم اون کلمه دهان تامیزی که لایق خودش هست و خطاب به فاطمه گفت راجع به شاهد فاطمه، و فاطمه با یک قلب محزونی که اون حزن فاطمه بعد از بازگشت از مسجد بسیار بیشتر بود قبل از رفتن مسجد، خاطر نوع مواجهه ابوبکر آمد. و این تعبیر یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین، این گاهی عبرت در همه نقل های خود به نیامده، این تعبیر این تتمه برفت بگیم درست همین هست، این در واقع نمک پاشیدن و زخم علی فاطمه اجل از این است که نمک به زخم علی بپاشد که علی ابن ابی طالب چه شده در منزل نشستی مثل بچه در جنین در شکم مادر زانو بالا گرفتی. فاطمه اجل از این است که بیاد به علی سلام الله علیه با این خطاب بکنه، میدان این نمک به زخم علی پاشیدنه، این در واقع تبیین وضع موجود میکنه در آینده بمانه، در تاریخ بمانه که علی رو به این وضع کشانده. این کلمات ناشد اون از سوز دل فاطمه است، اون نوع معاملهی که در مسجد با اون حضرت کردن. منظور این ترسیم درست حادثه و رخدادها و اساس همین شواهد صورت بگیره که یک تبیین خصوصی نسبت در این بک قبل از خطبه انجام گرفته بعد در خطبه و اینها همین در قیام صحابه است. و بعد خب تا زمانی که برگشتن، من به نظرم این تعبیر سلمان یه دو قسمت داشتن، نقل سلمان سلیم که من همینجا عرض میکنم خیلی جفا میکنم متاسفانه در حق سلیم، کتاب سلیم، معارفی که از کتاب، اطلاعاتی که از کتاب سلیم استفاده میشه، میخوان شیعه رو خلع اصلاح بکنن از این ارشاداتی اندوخته ها و آموزه هایی که در کتاب سلیم هست، بس در جای خودش ها تخصصا جا دار انجام بشه. اما در کتاب سلیم به نقل از سلمان نقل میکنم در دو مرحله یاری خواهی صورت گرفت. به نظر میسه یاری خواهی اول که از بدریون هست در همون شبهای اول صورت گرفت، قبل از رفتن جیش اسامه در خانه افراد زینفوز و بدریون. در بخش دیگر سلمان اشاره میکنه در خانه عامت المهاجرین و انصار که اونجایی که جیش برگشت همه آمدن، چون مدینه 40 روزی خالی بود از حضور مهاجر انصار، عمدتون نبوده. پس اون بخش دوم ناظر به بعد از بازگشت اشارت که مهاجران و انصار همراه جیش و اسامه است، اونجا از در رفت رو اشارت که تبیینش انجام داد. و خب حالا خوبه بحث هجوم رو هم، گرچه بحث ما سریع هم مرتبط نیست، یه اشاره فقط بکنم که حالا 50 روز اگر پذیرفتیم، ما بر اساس کنار هم قرار دادن نقلیاتی که در متون خودمون داریم و متون اهل سنت، از جمله الامامت و سیاسه ابن قتیبه، از الامامه و سیاسه استفاده میشه که بین سه واژه داریم، سه واژه. واژه بیعت خواهی در اون شبهای اول انجام که بیعت خواستند امیرالمؤمنین تشریف نبردند و فرمودند من مشغول جمع قرآن هستم و آلیت ان لا ابتدی الا بالصلاه حتی اجمع القرآن، قسم خوردم تا این قرآن مفسر به تعبیر بنده، تا این قرآن مفسر رو، نه قرآن مجرد، قرآن مفسر رو جمع بکنم. توجه دارید قرآن زمان پیامبر جمع شده بود، پیامبر حکیم تر از آن است که قرآن را در عصب و لخاف و قرآن رقا امثال در استخوان پاره ها و امثال هم بگذاره، امت بعدش بیان آقای ابوبکر قرآن جمع بکنه. زمان پیامبر قرآن جمع شده بود، بین دفتین مثل کتاب. همه زید بن ثابت که یکی از کاتبان وحی بوده میگه کننا فی زمن رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، مستمرن در زمان پیامبر تألیف میکردیم قرآن، تألیف کنار هم نهادن است قرآن از رقعه ها، از این پیشنویس ها. مثلا قرآن زمان پیامبر جمع شده بود، اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه موظف شد بعد از رحلت پیامبر تنظیم بکند، قرآن مفسر بود، قرآن دارای تفسیر. یعنی تو روایتش هم هستی مرحوم مفید و دیگران نقل کردن که قرآنی که پیامبر تفاسیر آیات ناسخ و منسوخ محکم و متشابه تبیین ها تفسیر ها رو فرموده بود، امیرالمومنین در حواشی و قرآن نوشته بود. و طبق نقل الاحتجاج تبرسی وقتی که اون قرآن بعد از 7 روز، این 7 روز روایت امام باقر سلام الله علیه آورد به مسجد نشانشون داد، باز کردن قرآن رو و فیه فضائح القوم، فیه فضائح القوم، پیداست که قرآن همراه با سبب نزول بوده، تفسیر آیات بوده. ولی ازو بعد نتابیدن، بستن. گفت ابو عمر گفت که اون چه که من نزدمون هست کافیست از قرآن که به شما هست. حضرت فرمود من این آوردم برای اتمام حجت که بعدا روز قیامت نگید ما غافل از این بودیم. برد منزل دست ائمه علیه السلام بود و هست و امام هست سلام الله علیه اون رو آشکار خواهد کرد انشاءالله. یک هفته حضرت مشغول به جمع قرآن بود، در این مدت یا بیعت خواهی وجود داشت، خب طبیعتا با پاسخ منفی مواجه شدن. واژه دوم تهدید هست نه هجوم. تهدید که انجام گرفت بعد از اینکه این جیش اسامه برگشتند و افرادی از حواریون امیرالمؤمنین سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر، امثال اینها جمع می شدند در دار علی یا دار فاطمه، هر دو تعبیر آمده در نقل ها، در خانه علی و فاطمه جمع می شدند. متحسن تعبیر تحسن آمده، یعنی بالاخره می رفتند و معترضان مشورت می کردند چه کنیم و فلان. اینها تو این مرحله تهدید هست طبق نقل ابن قتیبه. ابن قتیبه نقل میکنه که اینجا خرد شده. ابن قتیبه میگه که هر شبت که عمر به ابوبکر گفت که اینهایی که جمع شدن نمیخوای فکر بار اینها بکنی. رضا در این مرحله عمر با هیزم آمد. هیزم در دو مرحله است. در اینجا نقل ابن قتیبه است که هیزم آورد و تهدید کرد که خانه رو با اهلش به آتش میکشم مگر اینکه خارج شوی. امثال سلمان و ابوذر اینها، خب فاطمه سلام الله علیها فرمود که این میبینید که ممکنه تهدیدش عملی بکنه. رضا اینا با پای خودشون آمدن بیرون، در باز کردن آمدن بیرون. طبق نقل ابن قتیبه آمدند و بردن با اکراه و اجبار بیعت گرفتن. اینجاست که شمشیر زبیر رو شکستن، اینجاست که گردن سلمان رو همچین ضربه زده که مثل دملج دملی برآمده شد. توی این مرحله است خلط شده. این مرحله مرحله تهدیده، نه آتش زدن. تهدید کرد، با تهدید اینو بیرون آمدن و رفتن از اینا به نحوی بیعت گرفتن. در ابن قتیبه میگه مرحله بعد عمر به ابوبکر گفت که به این متخلفات بیعت نمیخوای، یعنی تا علی بیعت نکنه کار ما پیش نمیره، نسبت به این متخلفات بیعت میخوای چه کنی؟ تو اینجا مرحله دو مرحله، مرحله بیعت خواهی توسط قنفوز، که این تعبیر ارسال قنفوز هم در نقل ابن قتیبه است هم در نقل سلیم از ابن عباس. ابن عباس منتها میگه در سه مرحله قنفوز رفت، ابن قتیبه میگه دو مرحله، خیلی فرق نمیکنه. آمد یه بار گفت که عجب خلیفه رسول الله امیرالمومنین، خود حضرت در باز کرد. قنفوز آمد، اینا خوب دقت بفرمایید، راهی دقت نمیشه، توجه نمیشه. اینجا فاطمه نیومده، علی اومده در باز کرده. و گفت خب چه میگه؟ قنفوز گفت که عجب خلیفه رسول الله، گفت من خلیفه جز خودم سوال ندارم، ادعایش که باطل میکنه. قنفوز برگشت دوباره فرستادش که به هر حال بیا برای بیعت با امیرالمومنین خلیفه بیام. بعد دوباره مجددا هم درخواست اومد و علی مجددا آمد دم در با صدای بلند، رفع صوته، تو مرحله دوم که اون رفع صوته نشون میده که طبیعتا همین خانه بوده که قرب مسجد هستی. نگاه گفتم یه شب هجوم در خانه دیگری انجام گرفته، نه همینجا بوده. صدا به گوششون میرسه، رفع صوت و صداشو بلند کرد که چه زود فراموش کردی توصیه های پیامبر رو. این مرحله هم قنفوز برگشت، عمر آمد بارسه. در دو مرحله قنفوز آمده و با پاسخ امیرالمومنین مواجه شده، بار سوم عمر آمد با حطب با هیزم آمد همراهش برون آمدن و همون تهدید رو تکرار کرد که اگر علی بیرون نیایی خانه رو با اهلش با آتش میکشم. گاهی خلط شده در اینجا که در این مرحله در خانه سلمان و فلان بودن، خیر در نقل شهرستانی، شهرستانی در الملل و نهر قرن ششم از نظام به نظام از نظام نارو کنه که نظام میگو ما کان فدار، وقتی عمر آمد ما کان فدار الا علی و فاطمه و حسن الحسین. این با هم با نقل ابن قتیبه هم سازگاره، چون تو مرحله قبل اون اصحاب رفتن بیرون، این مرحله مرحله که فقط علی داخل خانه است و اینه تعمد دارن از علی فقط بیعت بگیرن. و اینجا فاطمه آمد پشت در و عرشاد که هیچ تصور نمی‌رفت که با وجود فاطمه پشت در عرشاد که هجوم به داخل خانه صورت بگیره. که ما چه کشیدیم بعد از رحلت پیامبر از ابوبکر و عمر و اینها که الان تعدی کردن؟ کسانی بعد از شنیدن سخن فاطمه حیا کردن برگشتن. ابن قتیبه میگه قالوا ان فیها فاطمه، با عمر گفتن این تهدید میکنه در این خانه فاطمه است. قال و این حتی فاطمه داخل خانه باشد من کارم خواهم کرد. بعضی حیا کردن برگشتن، عمر مان و جمعی. اینجا دیگه آقای ابن قتیبه درس گرفته، آخه چه بداخل همه رو نباید بگیر، میگه فاخرجوا علیا، اخرجوا، این خانه درش باز نمیخواد بشه. چطور باز شده؟ نمیگه خرج علیون، اخرجوا علیا. این فاصله بین تهدید به احراق و اخرجوا علیا چه گذشته است؟ اینو بعد دیگه بریم تو سلیم ببینیم چرا بعضی جفا میکنن در حق این کتاب سلیم. اینا باز کرده اینایی که بنا داشتن بپوشنن در تاره. سلیم میگه که اظلم اون حطب و اون هیزم و آتشی که داشت اظلم به باب بود، در آتش زد و دفع پازد در شکست. و اینجا با گاهی ترسیم درستی نمی کنیم، روی تصور میشه که علی یه گوشه خانه نشسته و فاطمه رو بستاد در رو باز کنه. نه، در باز کردن در مطرح نبود، علی در همون جا فاطمه پشت در آمده برای اتمام حجت. در باز شد، تو چند ثانیه مواجه شده فاطمه با این فرد مهاجم به درون خانه و علی هم همونجاست. سلیم میگه که خب عمر وارد شد و فاطمه رو باش مواجه شد، با غمد و با اون غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد، با اون شنداش به بازوی فاطمه زد. علی سلام الله علیه در همین لحظه آمد، اخذ به تلابی به عمر، یقش رو گرفت، پس سرع او زدش زمین و فرمود که الله یبن سحاک، این رای سحاک مهم زبط سحاک زد، یبن سحاک لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. قسم به خدا اگر نبود اون تکلیفی که از ناهی خدا بر دوش من هست و عهدی که با پیامبر بستم، تو میدانست تو کسی نبوده بتونی داخل خانه من بشی. در حق علی گاهی خودمون ظلم میکنیم. همین شبکه‌های وهابی گاهی میگن که چطور ممکنه علی که قهرمان خیبر میدانید و فلان میدانید، در شرایطی که اینجا نشسته باشه؟ نه ننشسته، در چند ثانیه قصه رخ داده، در یک عمل واقع شده قرار گرفتن، زدش زمین. این نانجیب همین که شنید و لولا کتاب من الله سبق، فهمید علی یار، یعنی اون وصیت پیامبر بود که یار پیدا کردی، حرکت کن، بسم الله و اعداس صبر کن. اینو وقتی فهمید کمک خواست، از بیرون آمدن به کمک او، ریختن داخل خانه و حضرت رو بردن اخرج و اینجا حضرت رو بردن به حضرت مسجد و اونجا خب تهدید کردن امیرالمومنین سلام الله علیه رو به اینکه بای ابوبکرن یا خلیفه رسول الله قال و انلم ابایه، اینه ابن قتیبه میگه، حضرت هم فانلم ابایه اگر بیعت نکنم چی؟ گفت عمر گفت اذن نقتلک، این کش میکن اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، منو بکشید، بنده خدا و برادر پیامبر رو کشتید. گفت اما عبدالله نعم و اما اخا رسوله فلا. من اینو به عنوان یک پاسخ نقضی میگیرم به کسانی که میگن چطور اگر قدیر دو سه ماه قبل رخ داده بود صحابه چطور فراموش کردن قدیر رو؟ قدیر جای خودش اصلا صدن ما قدیر نوته، برادری که بوده، برادری که در هر دو عقد معاخات پیامبر مکرر فرمود برادرم علی برادرم، برادری هم انکار شد، صحابه هرچه اینجا عمل کردن اونجا میکردن، صحابه چرا اینجا سکوت کردن؟ چرا اینا به مقصود رسیدن؟ اینجا هرچه میگید اونجا میگید، میگم قدیر نبوده، برادری که بوده. گفت اما عبدالله نعم و اما آخا رسوله فلا. بعد بسنده کردن به همین مقدار که مشت بسته امیرالمومنین رو، ابوبکر دستش رو زد به مشت بسته حضرت و رها کردن، حضرت آمد به منزل. این ترسیمی از ارشاد که از بحثی بود داشت شد دور شد، اما لازم دیدم که
اجازه میدید روی تلفظ یا هر واسه دارت یه صلواتی اینا یاد فرمایید. سپاسگزاریم از حضرت استاد، ترسیم خوبی رو تا اینجا داشتن، من حالا یه خدمت شما جنبندی تا اینجا رو یه صورت کلی عرض میکنم، بعد دوباره در ادامه استفاده میکنیم. بحضر استاد مجددا سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در این جلسه در سالن شهید عارف حسینی حاضر هستند، اساتید معزز و معظم که در جلسه هستند، طلاب و فضلای ارجمندی که در جلسه هستند و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی، الان بیش از 97 نفر حاضرند در جلسه به صورت مجازی دارن دنبال میکنن بحث ما رو و انشالله که بتونیم بهره کافی رو از محتویات علمی و گفتگوهایی که صورت میگیره ببریم. حضرت استاد در ذیل عنوان جهاد تبیین در سیره فاطمی ابتدای بحث خودشون رو با توضیحی در رابطه با مفهوم جهاد تبیین بیان فرمودن که فرمودن این عبارت یک واژه ابداعی مقام معظم رهبری حفظه الله هست که در سال 95 بیان فرمودن و بعد تعبیر جهاد کبیر رو هم با استفاده از آیات قرآن در بیان خودشون داشتن. امین الاسلام تبرسی هم فرمودن که در خدمت شما ذیل آیه 52 سوره فرقان و جاهد هم بهی جهادن کبیرا به این مسئله اشاره داشتن و همینطور در تعبیر امیرالمومنین هم که در وصیت به فرزندانشون که اونجا الله الله فی الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم، در ادامه هم جهاد رو وظیفه امام هدایتگر و همینطور پیروان امام امت دانستن، این اونجا هم بیان شده. شواهدی رو هم از آیات قرآن، جایگاه تبیین در قرآن، حضرت استاد آیاتی رو بیان فرمودن، آیات 43 و 44 سوره نحل، آیه 187 آل عمران، آیه 39 سوره احزاب و همچنین آیه 20 سوره آل عمران، که در همه این آیات اون بحث جهاد تبیین به نحو مختصی بیان شده و این رو هم در رابطه با جهاد تبیین در قرآن بیان فرمودن. بعد سیر کوتاهی از رخدادهای بعد از رحلت پیامبر اکرم رو فرمودن استاد که لازم است ترسیم درستی از این رخدادها صورت بگیره، حوادثی که رخ داده اون علاوه تاریخی بررسی بشه، تأخر و تقدم این رخدادها بیان بشه، که اونجا اشاره فرمودن به مقاله‌ای که جناب استاد آیت الله یوسفی قرابی داشتن که هجوم حدود 50 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم رو ایشون اونجا در واقع خدمت شما عرض کنم درش تأکید داشتن و شواهدی رو هم معید این تأخیر هجوم که تا حدود 50 روز رو هم استاد بیان فرمودن. من اونجا که یادداشت کردم فکر میکنم 5-6 شاهد رو استاد گفتن. اولین شاهد رو روایاتی که بیان میکنه حضرت زهرا هر جمعه به منطقه احد حاضر میشد و مزار عمویش حضرت حمزه گریه سیاسی و عاطفی داشتن. این نشون میده که اون هجوم در بحث در بستر بودنی که از حضرت زهرا نقل شده است سلام الله علیها، این سازگاری نداره که از ابتدا این اتفاق افتاده باشه. نشون میده که هفته ها از رد میرفتن، جمعه ها بر مزار حاضر بودن، بعد بحث هجوم صورت گرفته. شاهد دوم رو هم طبق نظر و تصریح ابن ابوالحدید که گفتن 10 روز بعد از رحلت پیامبر این خطبه خوانده شد، این هم از شواهد دیگری است که تأخیر هجوم خدمت شما هست که بعد بوده، ابتدا نبوده، ابتدای این خطبه رو حضرت خواندن و با اون هیمنه و هیبتی که شبیه مشی رسول الله به وسیط حاضر شدن و بیانشون و کلماتشون و اینها، این نشون میده که ابتدا این اتفاق رخ نداده، هجوم با فاصله بوده. شاهد دیگر هم روایاتی است که بیان شده که حضرت شبها و یا روزها در خانه بدریون یا سپس در خانه مهاجرین و انصار می‌رفتند. نشون می‌دهد 3 روز یا 4 روز یا چند روز نبوده، این یه فاصله زمانی زیادی بوده که حضرت مراجعه می‌کردند و بعد این اتفاق افتاده برای اتمام حجت به در خانه انصار و مهاجرین می‌رفتند. یا اون خدمت شما اصلا بحث جناب بریده رو فرمودن حضرت استاد به عنوان شاهد بعدی که از طرفداران امیرالمومنین بوده، پرچمدار سپاه اسامه بوده، که بعد از برگشتن سپاه اسامه که در واقع اندازه زمانی بررسی که استاد فرمودن 40 روز طول کشیده و این نشون میده که هنوز اون بحث بیعت و اینها صورت نگرفته که اینها بخواد هجوم ببرن برای گرفتن بیعت از امیرالمومنین، که بریده اونجا گفته لا و یا حتی یبایع علی و پیروانشون اهل قبیله شون هم همینطور گفته باشن. این نشون میده که این فاصله زمانیه بعد از رحلت پیامبر بیش از 40-50 روز بوده، بلا فاصله این هجوم صورت نگرفت. و شاهد آخری هم که استاد بیان فرمودن که علامه مجلسی در جلد 2 بهار به نقل از مصباح الانوار جلد 43 نوشتم در جلد 43 خدمت شما را صحبت که به نقل از مصباح الانوار اونجا از امام باقر علیه السلام که آغاز بیماری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از 50 روز از رحلت پیامبر اکرم اونجا نشون میده. با توجه به این همه شواهد نشون میده هجوم با تأخیر برای گرفتن بیعت صورت گرفت. بعد هم استاد وارد محورهای تبیین حضرت فاطمه شدن، اقداماتی که حضرت انجام دادن، بحث مراجعه خصوصی به درب خانه مهاجرین بوده و انصار، خطبه فدکیه، خطبه بیت یا منزل حضرت که در عیادت زنان مهاجرین و انصار از قیام فرمودن، یا تبیین خصوصی که حضرت در ملاقات و عیادت حضرت ام سلمه داشتن که اونجا بحث غم اندوه حضرت رو مطرح میکنن و میفرمان که این غم اندوه من فقد نبی و ظلم وسیع پیامبر به واسطه این اتفاقی که رخ داده است اونجا بیان میفرمان. من نکات دیگه‌ای که در کتاب الاختصاص به نقل از امام صادق نقل شد و نکات بسیار ارزشمندی که گفتن، حالا من بخوام تو صحبت کنم طول میکشه و بحث بیعت خواهی رو که در دو مرحله صورت گرفته، سه مرحله صورت گرفته، به چه شکلی بوده ازت استاد بیان فرمودن، من به همین مقدار بسنده میکنم. گفتم هم یک فاصله مروری باشه به بحثایی که تا به حال صورت گرفته، البته در ادامه هم نکاتی داشتن و یک گریزی هم از اینجا استاد بیان فرمودن که ذکرش لازم هست، این است که خوب است ما در بیان تاریخ و حقایق تاریخی یه موقعی گرفتار بعضی از اعوجاجات نشیم که بیاییم منابع اصلی خودمون رو بزنیم کنار و بریم سراغ بعضی چیزهای دیگه. خیلی هستی با همین منابع این اجهابی که کتاب سلیم صورت گرفته این سزاوار نیست که بعضی از متاسفانه آقایان دچار اون اعوجاجات شدن و این اجهاف رو صورت گرفت. اینجا میگفت خیلی از مباحث رو ما میتونیم از همین منابع مانند منابع که مانند کتاب سلیم استفاده بکنیم. من به همین مقدار بسنده میکنم برای ادامه بحث که به استفاده ببریم از بحث رو استاد، و انشالله در پایان هم اگر وقتی بود سوالی عزیزان داشتن پاسخ به سوالات داشته باشیم، دهان خودتان رو خوشبو کنید با عطر ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فرصت باقی مانده سعی میکنم که حالا بخش دیگری از نکات مربوط به جهاد تبیین رو عرض بکنم. دو محور هست که اینها رو عرض میکنم. یک محور اینکه فاطمه سلام الله علیها در تبیینشون در ملاقات های خصوصی و بیان های عمومیشون چه چیزهایی رو مطرح کرده اند، چه محورهایی در تبیین فاطمه وجود داشته. یکی از اصلی‌ترین محورهایی خودشون معرفی کردن، این بزرگترین تبیین میتونه باشه، همون که با توجه به اون جایگاهی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای فاطمه ترسیم کرده بودن، کم پیامبر بیان نداره در باره فاطمه، شاید از بالاترین بیان ها فاطمه تو بلعتم منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزان. در باره چی پیامبر فرمودن تبیین که اسمت فاطمه از این جمله، یکی از شواهد اسمت فاطمه جمله پیامبر که با تعابیر مختلفی شیعه و سنی نقل کردن، فاطمه پاره تن من فلزت کبدی روحی علتی بین جنبه، به تعابیر مختلف کسی فاطمه را بیازارد مرا آزارده، کسی مرا بیازارد خدا را آزارده. یکی مطلق در برای کسی پیامبر بفرماد این چند تعبیری رو پیداست فاطمه هیچگاه سخنی و کلامی و رفتاری از صادر نمیشه که مستحق آزار شود، یعنی اسمت. و خب این تعبیری که پیامبر در حق فاطمه فرمانده بود همون کافیست فاطمه که بدن من همون فاطمه هم. در خطبه فدکیه افلا تعلمون بلا قد من خواستم بکشم جرا و مرفق نمیدیم اون نیامد ما میره. فرمود که افلا تعلمون بلا قد تجلا لکم که شمس الضاحیه انی ابنتو ایها المسلمون، در خود به فدکیه برای شما کاملا روشن است من دختر همون پیامبرم و من همونی هستم که در شأن من اون بیانات فرمود ایها المسلمون. یا فرمود و نحنو ابن عبد الحدید میاد در جلد 16 صفحه 211 که و نحنو وسیلتو فی خلقه و نحنو خاصتو و محل قدسه و نحنو حجتو فی غیبه و نحنو ورثتو انبیائه ثم قالت انا فاطمه ابنت محمد صلی الله علیه و آله. یه بخش از محورهای تبیین فاطمه این که اینها رو میگفت پیشینه‌شون رو بیان میکرد. شما ببینید چی بودید؟ چه شدی؟ پدر من شما را از کجا درآورد به کجا رساند؟ و کنتم علی دهم خطبه و کنتم علی شفا حفره من النار، چون در لبه پرتگاه آتات جهنم بودید. مفقد الشارب و نهست الطامع و قبست الهجران و موت الاقدام. به شما هجوم می آوردن، پاکوبتون می کردن، اشان که در معرض تهاجم ها، جنگ ها، رهزنی ها بودید. تشربون الطلق، آبتون آب کدر، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 26، تشربون الکدر، تشربون الطلق، آبی که شطور ازش خورش پامالش کرده، شما از همون آب میخوردید. این پدر من بود آمد به شما یاد داد که آب نوشیدنتون چی باشه. آب زرار بخورید، آبی که استحمام باش میکنید بتونید آب هم بخورید. این چیز پیش با افتاده رو پدر من یاد شما داد. بده پیشینتون چه بود الان آمده اید و برای خودتون ادعای داده. و تا تون القد، پوست درختان رو برای غذا استفاده میکردید. اولتن خاصعین، افراد خار و ذلیل و پستی بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، خوف دزدیده شدن داشتید. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و سلم. بعد از ایام اللتی و بعد از منی به همه رجال ذعبان العرب و مرد اهل کتاب، بعد اشاره میکنه به نقش امیرالمومنین. کلما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله، هرگاه این دشمنان پدرم آتشی روشن کردند و توطئه کردند، خداوند اونو خاموش کرد. قذف اخاه فی لهواتها، برادرش علی رو میفرستاد به داخل خطر، به دهان اژدها. فلا ینکفا حتی یطأ جناحها باخمصه و یخمد لهوها بسیفه، بعد نمیگشت مگر با پیروزی. با شمشیرش اون سر اون اژدها رو میکوبید، با شمشیرش برمیگشت. در خیبر معروف دیگه، اون دوتا رفتن هر کدوم شکست خورده برگشتن. فرمود لعوتین رایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علیه. این کرار غیر فرار تعریض به اون دوتا بود دیگه. بعدا کسی میفرسته اون که اهل فرار نیست مثل اینا. این خطبه بود، خطبه فدکیه. عرض کنم که یک محور همین بود که وسیع رو معرفی بکند، یک همین تعبیره که اشاره کردم. در تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه صفحه 330 و قالت فاطمه علیه السلام ابوا هذه الامه محمد و علی صلی الله علیه وسلم. و امیر المومنین مثل دو پدر برای این امت هستن. یقیمان عود هم، اعوجاجات و انحرافات امت رو اینها صاف میکنن و جلوش رو میگیرن. و ینقذان هم من العذاب دائم، ینقذان هم این مردم در کنار پیامبر، همسر من هم هست، هر دو هستن ابوا هذه الامه. اگر بخواید اهل نجات باشید بعد به هر دو چنگ بزنید، از هر دو کمک بگیرید. اینها هر دو با هم نجات میدن امت را از عذاب دائم. این اطاعوهما به شرط اینکه اطاعتشون بکنن. و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما، اگر امت موافقت با این دو بکنن به اینها نعیم دائم عطا میشود. یا مثلا در نرشبت که امالی مرحوم صدوق صفحه 248 با سندش از امام صادق و اون حضرت از پدر بزرگوارشون از امام سجاد، عن فاطمه الصغرى عن الحسین ابن علی عن امه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله قالت خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله عشیت عرفه، غروب عرفه پیامبر خارج شد. فقال ان الله تبارک و تعالی باها بکم و غفر لکم عامتا و لعلی خاصتا. غروب عرفه در دوان حجة الوداع پیامبر اکرم خارج شد و فرمود خداوند به همه شما مسلمان ها مباهات میکند عامتا و همه تون رو آمرزید و لعلی خاصتا. و انی رسول الله الیکم غیر محاب ان قرابتی و هاذا جبرئیل یخبرنی ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاته و بعد موته و ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاته و بعد وفاته. یا من قبل از قدیر در حجت الوداع در غروب عرفه، این طبق نقل فاطمه سلام الله علیها این خطاب به مردم فرموده. روایت جالبی در من از خلاصه ابقات الانوار نقل کردم جلد 7 صفحه 188، حال منبع اصلیش رو بعد یافت. فهم روایت ابن المحب و رواه محمد ابن عبدالله ابن المحب المقدسی قال ابن الجزری و الطف طریق و قال حاضر حلیم و اغرب و ما حتی به روایت مسلسلیست، روایت میاد تا اینجا که اخبرتنا الشيخة ام محمد زينب ابنة احمد ابن عبد الرحيم المقدسيه حدثتنا فاطمه بنت علي ابن مسرزا. خود این روایتی که از شواهد این است که امام رضا سلام الله علیه غیر از امام جواد دختری داشتن به نام فاطمه، بعض از روایت نامش آمده از جمله روایت دختر امام رضا سلام الله علیه، نقل کردن حدثتنی فاطمه و زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر، سه تا دختران موسی بن جعفر، فاطمه، زینب و ام کلثوم، نقل میشه عمه های این فاطمه بنت امام رضا علیه السلام. از اینها نقل میکنه که اونها گفتن قلنا حدثتنا فاطمه بنت جعفر بن محمد بن صادق، اونم از عمه‌ش فاطمه بنت امام صادق، حدثتنی فاطمه بنت محمد بن عدی، ایشون از عمه‌ش فاطمه بنت امام باقر، حدثتنی فاطمه بنت علی بن حسین، او هم از عمه‌ش فاطمه دختر امام سجاد، حدثتنی فاطمه و سکینه و سکینه ابنت الحسین ابن علی، اون هم از دو عمه‌ش فاطمه و سکینه دختر امام حسین، عن ام کلثوم بنت فاطمه که قاعدن بعد از زینب سلام الله علیها باشد وقتی که مطلق میاد بنت نبی علیه السلام، عن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. یه روایتی است که اصطلاحا به خاطر که همه فاطمه از عمه‌شون نقل میکنه مسلسل احادیث مسلسل هست رضی الله عنها، قالت یکی از روایات است که نشون میده فاطمه سلام الله علیها قدیر رو داره یادآوری میکنه. انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خوم، یادتون رفته پیامبر روز قدیر خوم فرمود من کنت مولا فعلی مولا و قوله صلی الله علیه و آله انت منی به منزلت هارون من موسی علیهم السلام. شبیه این تعبیر که انسیتم یوم قدیر خوم در همون روایت محمود ابن لبید که اوایل عرضم اشاره کردم که کانت فاطمه تحتی قبول شهاده و تحتی قبر حمزه و تبکی هناک، اونجا آمده که این محمود ابن لبید میگه که فلما کان فی بعض الایام اتیت قبر حمزه رضی الله عنه فوجدتها صلوات الله علیها تبکی هناک فامهلتها حتی سکنت، دیدم فاطمه میگرید کنار قبر حمزه، کمی صبر کردم تا آرام گرفت، فاتیتها و سلمت علیها، خدمتشون رسیدم سلام کردم و قلت یا سیرت النسوان قد والله قطعت انیاد قلبی من بکاهک، رگ های قلبم پاره پاره شد از شاید بند قلبم از گریه شما، شقد جانسوز بودن گریه که من محمود نبیدین خطاب رو میکنه. فقالت یا با عمر یا حق قلی البکا، سزاوار است که من بگریم، ولقد اصبت به خیر الابا رسول الله صلی الله علیه و آله با شوقاه الی رسول الله، چقدر مشتاق پدرم هستم. بعد شعری از حضرت معنش عد علیه السلام تقول اذا مات یوم میت قل ذکره و ذکر ابی مات و الله اکثر، یک میت از دنیا میره دیگه ذکرش کم 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 میشه، فراموش میشه، پدرم عکسه، هرچه میگذره بیشتر یاد پدرم میفتم. قول تو من اینجا سرات از نکتی عرض بکنم، در این ملاقات اگر حجوم صورت گرفته بود طبعا فاطمه اینجا باید اشاره میکرد که در کنار فقدان پدرم این ظلمی که به من کردن، هیچ اشاره به اون مسئله نشد پیدا قبل از اون هجوم هست. قلت یا سیدتی انی سائلو که عن مسئلت تدرج لجفی صدری، از شما سوال میکنم این مسئله که تو قلبم خطور کرده. قالت سل قلت هل نست رسول الله صلی الله علیه و آله قبل وفاته علی علی بالامامه، پیامبر راجع به امامت چیزی فرمود؟ امامت علی. قالت وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم، پس قدیر خم چه بود؟ قلت قد کان ذلک، محمود علی میگه که گفتم بله اون که هست، خود این نشون میده که پس اصحاب مقر به قدیر بودن، منتها
میگه ولیکن اخبرینی به ما اثر رایده ایم. همون صد خصوصی پیامبر به شما چه فرمود در راجع به اونو بفرمایید. قالت اشهد الله تعالی لقد سمعت او یقول علی خیر من اخلفه منکم. علی بهترین کسی است که من در میان شما میگذارم. و هو الامام الخلیفه بعدی و سبت سبت طیبه داشته و تسعت من صلب الحسین ائمه ابرار. این از روایت است که پیامبر درش به همه اشاره کرده لئن تبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین ولئن خالفتموهم لیکون الاختلافیکم الی یوم القیامه. بعد سوال میکنه ابن لبید که یا سیدتی فما باله قعد عن حقه، پس چرا علی نشست شمشیر نکشید حقش نگیره؟ قالت یا با عمر لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتى ولا یأتی اما والله لو ترک الحق على اهله و اتبع عترت نبیه لما اختلف فی الله تعالی اثنان و لما رضا صلی الله علیه و آله. آخر این روایت که اینا باز یکی از روایت است که حضرت سعی میکنه قدیر رو یادآور بشود به امت. محور دیگر ملامت و هشدار مخاطبانش از نسبت به اینکه شما دچار رجعت جاهلی شدی. یک بحثی از رجعت جاهلی پس از هجرت رحمت نبوی، امت دچار رجعت شدن، بازگشتن به همون وضعیتی که پیش از بعثت بود. یکی از موارد شواهد این تعابیر حضرت در همون خطبه است که فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و معبا اصفیائه ظهر فیکم حسکت النفاق. پیامبر که از میان شما رفت در میان شما جلوه های شواهد نمونه های نفاق آشکار شد و ثمر جلوه و دیمنه تقر کالمون غاوین. و از کنم که حالا من تعبیر حسکت النفاق عرض شد، فاطمه سلام الله علیها در واقع غاصبین حق امیر المؤمنین رو منافقان میخوانند. من یک نکته‌ای دارم، تعمد دارم همیشه بگم تو این شبکه‌های ناگاهی گفتم با مخاطب قرار دادن اهل سنت و میگم علمای اهل سنت پاسخ بذارم بیان، ما مشتاقیم پاسخ بشنیم. اون پاسخ اینه بر اساس صریح تاریخ و شواهد تاریخی، منافقان تا روزهای آخر عمر پیامبر فعال در مدینه بودن. در سال نهم غزوه تبوک اتفاق میفته، اونقدر فعالن که قبل از غزوه تبوک مسجد زرار تازه ساختن. در غزوه تبوک در بازگشتش توطئه عقبه ترور پیامبر رو سامان میدن. سوره توبه نازل میشود که عمده سوره توبه راجع به منافقین به سوره فاضحه معروف میشه، مفتضح کننده منافقان. این منافقان تازه اون رهبرشون عبدالله بن ابی سال نهم به درک میره، پس بودن تا روزهای آخر عمر پیامبر. بعد از رحلت پیامبر شما من که آیا کسی دیدی؟ من که هیچ عین اثری از منافقین ندیدم. اسمشون بیاد در قصه منافقین اومدن چنین کردن چنین گفتن. کجا رفتن منافقین؟ همشون رفتن به اون دنیا، همشون مؤمن شدن. اوکی خب مثلا خاص منتفیان پس بودن به یکی از دو جبهه رفتن، یا جبهه علی یا جبهه سقیفه. به جبهه علی نرفتن به این دلیل، چندین روایت در متون ما و اهل سنت هست، اهل سنت مکرر نقل کردن، از عبدالله بن عمر نقل شده، از ابوذر نقل شده، از امام حسین نقل شده، از ابوذر نقل شده. کنا فی زمن رسول الله نعرف المنافقین به بغضهم علیا. ابوذر میگه زمان پیامبر منافقین از میزان بغضشون نسبت به علی میشناختن. دیگه شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل معلوم میشه در این دو جبهه منافقین در کدوم جبهه هستن که فاطمه سلام الله علیها میفرماد ظهر فیکم حسکت النفاق. و در بخش دیگر از این خطبه که حضرت میره به سمت بحث ارث و فدک امثال اینها، و انتم الان تزعمون اندا ارسل لنا افا حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این که ارث من رو نمیدهید و من رو مستثنا کرده اید، آیا دنبال احکام تشریعات جاهلی هستید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اینجا اشاره به اون رجعت جاهلی میکنه. و خب من محور آخر رو که فقط عناوین شرح میکنم، ظاهرا وقتم تمامه، اینکه اصولی رو ما میتونیم انتظار بکنیم از سیره تبیینی فاطمه سلام الله علیها. اصولی رو یکی انتخاب زمان مناسب، شبانه لیلن، اون تعبیر معاویه که آدرسشم خوب عرض بکنم، شرح ابن ابی الحدید جلد 247 و من کتاب معاویه المشهور الی علیین علیه السلام، و احدو که امس تحمل قعیدت بیتی که لیلن علا حمارن و یدا کفی یدی ابنی که الحسن و الحسن یوم بویا ابو بکر فلم تدع احدا من اهد بدر و سوابق الا دعوت هم الى نفسک و مشیت الیهم بمرأتک و ادلیت الیهم بابنیک و استنصرت هم علا صاحب رسول الله تا آخر. این که لیلن تعبیر داره تو نقل سلیم هم نه لیلن هم مکان تبیین هر جا که مناسب بود، از جمله در دیدار چهره به چهره، در خانه ها بود، در مسجد خطبه می خوانه، در منزل، در جمع زنان انصار، در حیاطت ام سلمه. من باید یک محور هست ارشاد که نکته دیگر این که عدم استیحاش از قلت حق جویان، این نکته مهمیه. تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 201 نهج البلاغه، ایها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. نکته مهمی، هر وقت از مخاطبان فاطمه کمتر این مدتی در خانه این آن برود، اما پاسخ مناسب نگیرم و دست بر ندارد از حق طلبی، مقاومت و مداومت حتی در حال بارداری حضرت بره در خانه مهاجر انصار بدریون، اینها آغاز کردن از افراد تاثیرگذار، اول در خانه بدریون میره و بعد در خانه امت المهاجرین و الانصار، هر شبت که ملاقاتش چهره به چهره که عرض کردم، بهره گیری از عوامل جانبی مثلا همراهی حسنین خودش برای اتمام حجت دیگه، دو فرزند چه نیازی بود، اما برای حجت که این دو فرزندی که جزء بر اصحاب کسا هستن پیامبر در شأنشون چه فرموده، اینها ببینید بلکه یاد مسئله بیفتید. ام ایمن رو که پیامبر شهادت به بهشتی بودنش داده، همراه خودش میبره برای از سلاح گریه استفاده کنه، گریه سیاسی. آخرین عرضم این، خوب با تذکر عرض بکنم، در اون روایت آمده که فاطمه از امام صادق سلام الله علیه که فاطمه گریه میکرد، به حضرت اومدن گفتن اهل المدینه لقد آلیتنا آلیتنا به کثرت بکائک، اهل مدینه ممکنه به فاطمه گفته باشه ما رو اذیتمون کردی به کثرت بکائک، مگه فاطمه نعوذ بالله بلندگو دستش بود در کوچه‌های مدینه راه میاد گریه میکرد، یا در خانه اونچنان بلند گریه میکرد که اهل المدینه آزار بشن؟ اهل المدینه رؤوس شیاطین، این ها دن گریه سیاسی ادامه داره، مردم میگن چرا گریه میکنی؟ میگه به این دلیل. منتها تو بیان امام صادق چه بسا تقیه بوده هرچه بوده، میگه اهل المدینه. ولی ما در مورد نقل هم باید توجه داشته باشیم، چطور میشه اهل مدینه متعذب شدن از گریه فاطمه؟ گریه مضر بوده به حال اون رؤوس شیاطین. و عرض کنم که آجام بحث وصیت سیاسی هم که دیگه بگم کافی باشه.
طیب الله تشکر میکنیم از حضرت استاد، سپاسگزاریم، ممنونیم. اینکه حالا کم بوده وقت این داد باعث شد که استاد جمع‌بندی کردن زود و در محورهای گوناگون همونطور که گفتیم در بخش نهایی حضرت استاد اومدن بعد از اینکه محورهای تبیین حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بیان فرمودن به شکل‌های گوناگون، اصول قابل انتظار رو در پایان فرمودن از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما میتونیم انتظار کنیم و در بیاریم تو این رفتار حضرت از سیره حضرت که همونطور که بیان فرمودن اونچه که من نوشتم 6-7 مورد رو استاد بیان فرمودن، انتخاب زمان مناسب در بحث یاری خواهی شبانه از مهاجرین و انصار، دو مکان تبیین، گاهی در مسجد گاهی در منزل به اشکال گوناگون، سه عدم استیحاش از قلت حق جویان، حضرت از اینکه پیروان حق کم بودن یا احیانا موقعیت مکانی طوری بوده که نمیتونستن نظر خودشونو بگن وحشتی نداشتن و بیان کردن حقایق رو، و چهارم مقاومت و مداومت اون حضرت حتی در ایام بارداری و اینکه فرزندی رو حمل می‌کردن باز هم ایشون میرفتن در به خانه مهاجرین و انصار و اون بخش پنجمش ملاقات چهره به چهره مانند زیارت با حضرت مثلا امام مهیمن و دیگر شخصیت هایی که در تاریخ ازشون نقل شده و استادم شواهدی از اونها رو بیان فرمودن و بهره گیری از عوامل جانبی مانند همراهی حسنین علیهم السلام و همینطور همراهی ام مهیمن و رسوا نمودن جریان نفاق و وصیت سیاسی اون حضرت در پایان که خودش بیانگر اون حقایقی بود که حضرت نمیخواست مواجه بشه با تعبیر حضرت استاد که رؤوس شیاطین که اونها در مراسم تکفین و تغسیل و تشییع جنازه اون حضرت حاضر بشن، خود این به نوعی یک نوع اعتراض و یک بیانیه سیاسی بود در مقابل جریان شیطانی که حق امامت رو سلب کرده. ما بیش از این اطلاعی کلام نداشته باشیم، با توجه به 5 دقیقه بیشتر ما وقت نداریم. اگر حضرت استاد جناب استاد باقری بیدندی، جناب استاد عالیان آقای دکتر صادقی پناسایی هستند، دیگر جلسه هستن، اگر نکته ای هست بفرمان، اگر سوالی از طرف عزیزان در جلسه هست بفرمان که ما از این چند دقیقه وقت هم حسن استفاده رو داشته باشیم. بفرمایید شما.
سلام فرموده که وقتی که بیعت شد با حضرت دستاش بسته بود، ما بعد از این گزارش داریم که حضرت با حضرت بیعت گرفته شد، یعنی مثلا 6 ماه بعد از وفات حضرت، شهادت حضرت زهرا مثلا با حضرت بیعت گرفته باشن؟
عرض میکنم که از امیرالمومنین سلام الله علیه دو بیعت انجام داد، یک بیعت اجباری، یک بیعت اکراهی. بیعت بعد از هجوم به بیت، بیعت اجباری بردن حضرت رو، دستشو زد دست بسته حضرت. یک بیعت اکراهی انجام شده که اون رو حضرت در نهج البلاغه در اون نامشون، یادم نیست نام چندو چلو چندو هم فهم سکت یادی حتی رایت را جدن هست، اون نامه در واقع بخشیست از یک نامه بلندی که بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر در مصر امثال عمرو بن حمق و اینها از حضرت ما راجع به قصه ابوبکر اینها توضیح بده، از زمان مناسب نیست اما برای شما پاسخ میدم، یک نامه مفصلی می نویسد بخشی در نهج البلاغه آمده. در اونجا حضرت اشاره میکنند به اینکه بعد از رحلت پیامبر امت آمدن رو تصور نمیکردن یا رو بیارن به سمت فلان و اهل بیت پیامبر رها بکنن. فامسکت یدی، دست نگه داشتم از بیعت، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعان الاسلام، دیدم مردم دست از اسلام کشیدن. کیا؟ منظورشون هم مرتدان، جریان ارتداد که پیش آمد و تا حد نزدیک مدینه رسیدن مرتدان و امیرالمومنین خب و مردم استقبال از جبهه ها نمی کردن. از خود این نقل برمیاد، عثمان آمد نزد حضرت گفت که یا ابن عم مثلا میبینی که مردم نمیرن تا شما نهی بیعت کنی. یعنی بیعت حضرت نوعی رسمیت بخشی به خلافت ابوبکر بود و اونجا حضرت با پای خودشون رفتن یه بیعت اکراهی و ابوبکر انجام دادن و بعد از اون به هر قصه مرتدان ضعف شده و این هست بعد.
سپاسگزاریم از حضرت استاد، متشکرم. آقای نصرتی در فضای مجازی سوالی هست؟
حالا سوال که هیچ، ما چون دقایقی هم ارتباطمون قطع شد، مجبور شدیم با گوشی در واقع جلسه رو بالا نگه داریم که ارتباط قطع نشه. الان اخیرا دوباره از ستاد ارتباط وضع شده، ولی
اگر
نه دوستان، یه درخواستی که داشتن این بود که صوت و فایل های این جلسه در گروه ها بازنشر بشه که آدم استفاده بکنن.
حتما این کار انجام میشه. ما صوت جلسات رو هم در سایت سخن تاریخ، هم در کانال معاونت پژوهش مجتمع تاریخ، همین که به صورت آفلاین همکارانمون در دانشگاه مجازی اون رو بارگذاری میکنن، صوت و تصویرش از قابل استفاده هستشون. اگر فرمایشی بفرمایید.
سلام علیکم استاد ارجمند. از منظر حضرت عالی، از نظر تاریخی و تحلیلی، آنچه که بی بی دوالم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها انجام دادند، تعبیر انسب جهات تبیین یا اینکه قیام یا عبارت دیگه، یعنی ما الان تو این نشستایی که خدمت اساتید بزرگوار بودیم با در واقع تعابیر مختلف از این دوره داریم آشنا میشیم. یا نه همه اینها میتونه از یک حیثی درست باشه، سپاسگزار میشن استفاده کنیم.
از کنم میشه بسته به مقصود داره از اون واژه‌ای که به کار میرود. قیام اگر مراد تعریف اصطلاحی علوم سیاسی امروزیش باشد خیلی قیام اون معنا نیست، اما جهاد قطعا هست، روشنگری هست، تبیین هست. و چون در قیام گاهی تولد میکنند که حرکت مسلحانه ایز باید بگیده در مقابل وقتی جبه مقابلی و این که نبوده، اما قد متعقن از حرکت از جهاد بوده. اون جهاد از نوع السنه که عرض کردم در نوع تبیین، تبیر جهاد تبیین که با مقدمات که عرض کردم، جهاد کبیر، جهاد با السنه، این تبیر جهاد مطابق با واقع هست، واقع گرایانه هست. قیام بستگی دارد که مراد اون از تواجه چه باشه. نمیگم غلطه، منتها مقصود اون فرد اگه بر اساس مصطلح علوم سیاسی باشه شاید مثلا تعبیر تسامحی باشه. مثلا
یه نفر سوال هست،
من
دیگه
فکر میکنم وقت باقی نمونده باشه دیگه، چون ارزان هستش اینا. اگر نکته استاد آدمیان دارن دفته، اگر نیست که عذرخواهی میکنیم از عزیزان. حالا با توجه به اون قطع وصلی هم تو فضای مجازی ایجاد شد، فردا آخرین جلسه و هفتمین جلسه مدرسه تاریخ فاطمی است که انشالله در خدمت استاد گرامی جناب دکتر آدمیان خواهیم بود و بهره‌مند خواهیم شد. ما در پایان متوسل میشیم به وجود حضرت و عرض میکنیم السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بر محمد و آل محمد صلوات.